ناظر به سیاست های جمعیتی که در واقع مجلس در ایران پیگیری کرده، حالا یا مجالس مختلف در این 10 دوره به ویژه 2-3 دوره اخیر. آی دکتر، شما از چه سالی در این سمتی که در واقع من خوندم هستید؟
خدمتتون عرضم که اولا عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و اساتید شما. حقیر اصلاح بکنم، مدیر گروه دفتر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستم.
درسته، بله.
و از سال 90 خدمت شما هستیم.
بله. خب آقای دکتر، این در واقع مسائل جمعیتی در حوزه کدوم کمیسیون مجلس قرار میگیره؟
ببینید، اگر بخوایم تاریخچه این طرح رو ببینیم، 3 تا کمیسیون رو به خودش دیده. کمیسیون اول کمیسیون بهداشت، 1 دوره به کمیسیون اجتماعی رفت و غالبش رو در کمیسیون فرهنگی مجلس گذرونده.
آقای دکتر، چرا اینقدر چرخش اتفاق افتاده؟ البته من میدونم که شاید شما سخنگوی مجلس نباشید و قاعدتا هم نیستید. شما از یه به عنوان مطلع از شما سوال میکنم.
ببینید، ماهیت این طرح ماهیت های مختلف داره، بهداشتی و به نوعی اجتماعی و غالبش هم فرهنگی.
خب آقای دکتر، در واقع اگر که بخواید خیلی خلاصه بفرمایید که مجلس در حوزه در واقع سیاست های جمعیتی چه کرده، به ویژه در سال 85 به بعد.
بله، عرضم حضورتون که همونجوری که بعضی دوستانتون اشاره کردن، مهمانان عزیز، ما سال 72 قانون تنظیم خانواده رو داشتیم.
بلد.
این قانون سال 88 و سال 92 دو تا اصلاحیه خورد با رویکرد جدید جمعیتی، با رویکرد افزایش جمعیت، و 2 تا بند و ماده از این قانون نسخ شد، اما کل قانون تنظیم خانواده متاسفانه هنوز نسخ نشده.
درست.
و هنوز مبتنی بر سیاست‌های کاهش جمعیت، مقوله بهداشت باروری رو پیگیری می‌کنه که جای سوال داره.
یه بار دیگه آقای دکتر، چرا در واقع ادامه پیدا می‌کنه این ماجرا که فرمودید؟
خدمتتون عرض بکنم که این قانون تنظیم خانواده قانونی هستش که در چند ماده تنظیم شده، اما متاسفانه رویکردهایی که باید به طور کلی نسخ میشد اما هنوز پابرجاست.
و از جمله چی آقای دکتر؟
از جمله این که به طور مثال بحث بهداشت باروری رو، هرچند که باید لحاظ بشه و پزشکان و متخصصین بر این امر اذعان دارن، اما میتوان همین مقوله رو مبتنی بر سیاست‌های جدید پیگیری کرد، یعنی سیاست‌های افزایشی، اما هنوز سر جای خودش مونده و چند تا ماده‌ای که حالا ذیل قانون تنظیم خانواده باقی مونده. هرچند عرض کنم خدمتتون که انتهای طرح جامعه جمعیت نسخ کامل این قانون خواسته شده، اما خب هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده.
یعنی در واقع میفرمایید که الان چند بخش مختلف حاکمیت دارن در واقع متناقض عمل میکنن آقای دکتر؟
بله، متاسفانه من عرض بکنم سیاست‌های کلی جمعیت یکی از مظلوم‌ترین سیاست‌هاییه که توی این چند ساله نوشته شده. از سال 93 به این ور شاید بگیم که هنوز اقدام درخوری برای اجرای سازی این سیاست‌ها صورت نگرفته.
بله.
و مجلس هم این طرح رو هنوز نتونسته به جایی برسونه که حالا اگر
نتونسته. آقای دکتر یعنی چی مجلس نتونسته میفرمایید؟
حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم اینو.
حالا این چون سوال مهمیه برای این فرصت داریم. یعنی چرا مجلس نتونسته؟
بهتون عرض بکنم که ببینید بزرگوار، تو سیستم روند و رویکرد قانون‌گذاری یا طرح میاد تبدیل به قانون میشه یا لایحه.
بله.
اشکالی که وجود داشت در طرح جامعه جمعیت همین طرح بودن این به اصطلاح موضوع هستش. اگر در قالب لایحه میومد اینقدر ما اذیت نداشتیم برای اجرای سازی سیاست‌های کلی جمعیت. اشکالش هم این بود که قالب ماده‌های این قانون بار مالی داشتن و مبتنی بر اصول قانون اساسی. اگر
آقای دکتر ابراهیمی، شما خودتون این رو میپذیرید، این چیزی که الان فرمودید؟
چی رو؟
الان شما به عنوان در واقع شنونده رادیو گفتگو، شما خودتون این رو به عنوان یک دلیل میپذیرید؟
دلیلش
الان مشکل این که مجلس در واقع نپرداخته و 6 ساله میفرمایید که نتونسته فرصت نکرده، اینه که این در واقع لایحه نیست و طرحه؟
نه، یک من واضح بکنم مسئله رو. ببینید، مشکلی که مجلس با عدم پیشبرد این طرح داشته این بوده که نتونسته منابع تأمین بار مالیش رو مشخص بکنه. این قانون نزدیک به، حالا به اذعان سازمان برنامه، نزدیک به 12000 میلیارد تومان هزینه و بار مالی داره. که مبتنی بر اصول قانون اساسی باید بار مالی منبعش رو در طرح مشخص می‌کنه.
حالا آقای دکتر، شما این اعداد ارقامی که می‌فرمایید، چون شنونده ما شاید خیلی در واقع حس روشنی نسبت به اینکه 12000 میلیارد تومان یعنی چقدر نداره، من لازم اینو عرض بکنم که در واقع تعداد، حالا من فقط میخوام عدد نگم چون شک دارم، تعداد بدهکاران بانکی ما در واقع اگر که 50 نفر اولشون رو بررسی کنیم بالای 110 هزار میلیارد تومان در واقع میشه میزان بدهیشون به سیستم بانکی. یا مثلا فرض کنید که میزان فرار مالیاتی چند تا از مشاغل، مثلا میزان فرار مالیاتی وکلا در واقع یه چیزی بیش از این 12 هزار میلیارد تومانه که میفرمایید.
من نمیخوام بحث رسانه‌ای بکنم، بحث قانونی و روال حقوقی رو من دارم خدمت شما عرض میکنم. شما در طرح قانونی ولو یک ریال رو بدون من و مشخص بکنی، شورای نگهبان
قانون رو رد خواهد کرد مسلمه.
بله، بار مالی مهم هستش در نوشتن طرح.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
تشکر میکنم.
آقای کسایی زاده، شما به عنوان که در واقع اهل خبری، شما سوالی ندارید از آقای دکتر یا باشین خداحافظی بکنیم؟
بله خداحافظی کنم. من
خب ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
من در خدمتتونم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ممنونم، خدا نگهدار. آقای کسایی زاده، فکر میکنید که در واقع مشکل کار از کجاست؟ الان میبینید که با در واقع با مسئولین مرتبطش هم که صحبت میکنیم، چه بسا کم اطلاعاتر از ما در این حوزه، یا حداقل مسئولیت چیزی رو نمیپذیرم.
چرا باید فرانسه 5% بودجه ناخالصش رو اختصاص بده بحث فرزندآوری؟ سنگاپور بیا تو تقویمش بزنه شب فرزندآوری، اما 30 اردیبهشت روز جمعیت تمومش میره، هیچ لوگو، هیچ آرمیش. دانمارک اومده یک شعار ایجاد کرده به نام، به خاطر
ما خواهر دارم و یه برادر، ما 3 تا بچه بودیم تو مدرسه رومون، نمیشد بگیم که ما 3 تا بچه‌ایم چون همه یه بچه و 2 بچه بودن. درسته. در راستای همین بحثی که میفرمایید،
دانمارک گفته یک شعار داره بلد. اینا همیشه تو روز جمعیتشون اعلام میشه بلد. به خاطر دانمارک این کارو بکن. خب آلمان چه کار کرده؟
اومده کسایی زاده، با توجه به اینکه در واقع صحبت کشور خارجی هم مطرح شد، در واقع یه رویکردی مطرحه که در واقع خیلی از سیاست‌های جمعیتی که به کشور ما بار شده، حالا چه اینکه ما در واقع خودمون آمدانه این رو پذیرفتیم یا اینکه در واقع دیگران به ما این رو تحمیل کردن و ما متوجه نبودیم متاسفانه، یعنی متولیان امر متوجه نبودن و صاحب منصبان کشور ما، یک گزارشی دوستان تهیه کردن در ارتباط با در واقع نقش غرب و به ویژه در واقع خواستگاه کاهش جمعیت در کشور ما که شاید خیلیش سیاست‌های آمریکایی باشه. اگر موافق باشید این رو بشنویم و باز خواهیم گشت.
The implant or the IUD or the IUS or related to the technology of the country.
در دهه 70 برنامه تهدید نسلی و کم کردن جمعیت از طریق نفوذ همین سازمان‌های بین المللی بود که به سیاست رسمی کشور بدل شده بود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، از مجلس شورای اسلامی صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله مندی پیش بینی شده است، بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
دوباره ای خدا،
اون سومی از همه بدتره، نبود راحت‌تر بودیم، نباید درستش می‌کردیم، خودمونم بی ملاحظه این دیگه، باید جلوشو بگیریم.
ناشکری نکن قنبر، خدا رو خوش نمیاد.
ناشکری چیه؟ همون دو تا کافی بود، برداشتیم خودمون رو بدبخت کردیم، مملکت رو دوچار بحران و بدبختی کردیم.
دوچار چیکار کردی؟
دوچار بحران و بدبختی.
در نیمه نخست سال 1389 وقتی دکترین امنیت ملی آمریکا منتشر و توسط باراک اوباما ریاست جمهوری وقت آمریکا به نیروهای مسلح آمریکا ابلاغ شد، شگفت‌انگیز بود که این سند نشان می‌داد برنامه‌های جمعیت و غذا در سازمان ملل در واقع بخش از عملیات‌های غیر نظامی ارتش آمریکا محسوب می‌شود. البته این امر در آمریکا مسبوق به سابقه بود.
This is a simple question. What did you mean by depopulation should have been the priority of U.S. foreign policy against the third world? Shame me. I'm not wanted for mass murder in different countries, unlike you, sir.
در دوران ریاست جمهوری نیکسون، کیسینجر مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید در پروژه NSSM-200 به این نتیجه رسیده بود که رشد جمعیت کشورهای جهان سوم به ضرر اقتدار سیاسی و نظامی آمریکا در جهان است. بعد از سالها که اسناد پروژه NSSM-200 منتشر شد معلوم شد که طرح‌های کیسینجر برای کنترل و کاهش جمعیت شامل چه موارد غیر انسانی بوده است. کمک به سازمان‌های چند جانبه کنترل جمعیت، به رسمیت شناختن سقط جنین، طراحی برنامه‌های با انگیزه اقتصادی برای افزایش سقط جنین و عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری، طراحی برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه درسی آموزش جنسی به منظور متقاعد کردن زوجها برای خانواده کوچکتر بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، و به کار بردن زور در برخی کشورها برای کنترل جمعیت از راه‌های قطع کمک غذایی و قطع کمک برای بلایای طبیعی.
خب گزارشی بود شنیدیم در ارتباط در واقع با سیاست‌های دولت آمریکا، به ویژه دولت نیکسون، که خیلی‌هاش هم در واقع تا این لحظه شاید اجرا شده باشه و نمونه‌هایش رو در کشور خودمون دیده باشید. در واقع دیدید که خیلی از در واقع تبلیغات پنهان وزارت بهداشت و در واقع مجموعه‌های مرتبط، مجلس شورای اسلامی و در واقع صاحب منصبان در همین فیلم‌های سینمایی کشور خودمون هم فرزندآوری رو در واقع به عنوان یک امر قبیح میدونه بعد از فرزند دوم، و خب این در واقع گاهی میتونه در واقع بخشی از پازل آمریکا و چه بسا کشورهای غربی باشه. با آقای کسایی زاده صحبت میکردم. آقای کسایی زاده، در ارتباط با این گزارشی که دیدیم و ادامه بحث قبلیتون بفرمایید.
ببینید، من به هیچ عنوان این گزارش قبول ندارم.
خب
چرا ما برای هر چی بدبختی داریم گردن دشمن میندازیم؟ بله. بی‌ارزگی خودمون نه، گردن دشمن میندازیم.
بله،
ما 200,000 میلیارد نفر مالیاتی داریم، چه ربطی دشمن داره؟
درست.
این همه اختلاط در کشورمون رخ، چه ربطی دشمن داره؟
بله،
ما کشورمون با ما روزنامه‌نگاری که تو حوزه اقتصاد کار کرده، کشورمون پول داره، خیلی هم داره، بی نهایت هم داره.
بله.
فقط این منابع درست انجام نمیشه و دستگاه نظارتیمون درست عمل نمیکنه.
درست.
ما باید توی از بودجه امنیت ملیمون، بودجه دفاعیمون، بودجه نفتمون باید اختصاص داده بشه برای بحث فرزندآوری جمعیت، اما این کار توی مجلس انجام نشده، قانونگذاران ما انجام ندادن، دولت هم اهمال کرده. یک، رفع مشکل اقتصادی خانواده‌هایی که میخوان بارور بشن. دو، مشوق‌های فرزندآوری باید انجام بشه. سه، مدیریت بحران تو بحث سزارین، چون میترسه طرف، خیلی از دختر خانوما اصلا میترسن تو بیمارستان خان، دیدم نه آقا، از ترس زایمان هست. دوم، بحث سقط جنین هست. چهارم، بحث ناباروری، 3 میلیون زوج ناباروری. نمیگن 3 میلیون حالا بارور بشن مملکت تغییر میکنه، نه، اما اینها هم هست. همه اینها بودجه میخواد، انقدرم بودجه نمیخواد. وقتی که بنده متأهل هستم میخوام فرزند سوم چهارم به دنیا بیارم، باید دولت بگه اگر به دنیا اومد مهد کودکش با من، حداقل من بیمه مهد کودکت انجام میدم، بگه بیمه تامین اجتماعی فرزند چهارمت با من، فرزند سومت با من، بگه اشتغال یک نفر اعضای خانوادت با من. اصلا کار نشد نیست. حالا ما بیا میگن داخل دشمن بود، داخل دشمن.
حالا آقای کسایی زاده، ببینید، من چند وقت پیش مطالعه میکردم در دولت فرانسه زیر نظر خود رئیس جمهور، یعنی در واقع دفتری تشکیل شده برای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا. یعنی شاید ما مثلا اگر که در ایران نشسته باشیم واسه تهاجم فرهنگی آمریکا بگیم، ایده بگن که خب این توهمه، ولی دولت فرانسه هم همین کاری میکنه، به خاطر اینکه لایف استایل آمریکایی در واقع تو خیلی از کشورهای دنیا، حتی تو فرانسهش در واقع تهدید محسوب میشه. یه لایف استایلی که در واقع خانواده محوری رو ترویج نمیکنه، زندگی در واقع به این سبکی که حالا امروز مرسوم به مدرن فامیلی، خانواده مدرن که هر چند نفری که دور هم جمع میشن میتونن یه خانواده باشن و نیازی به فرزند آوری نیست، اینا اصلا میتونن دو نفر آقا باشن، دو نفر خانم باشن، هر سازوکاری. و خلاصه میخوام بگم که این در واقع این سبک زندگی که و این سبک زندگی کاملا مصرفگرا، این چیزی که در واقع آمریکا در دنیا تبلیغ و ترویج میکنه، خب برای خیلی از کشورهای دنیا تهدید هست، نه برای ما. این که ما خودمون باید پیگیر باشیم، این که 100%، این که ما خیلی جاها اشتباه کردیم 100%. شما قبل از این دیدید من با در واقع آقای دکتر ابراهیمی که از طرف مجلس با ما صحبت کردن، شما دیدید که من چجوری در واقع ایشون رو مورد عتاب قرار دادم و در واقع ایشون به عنوان کسی که باید پاسخگو می بود اینجا، یعنی ما به اشکالات خودمون در واقع واقفیم. اما این که ما بخوایم بگیم که خب نه، دیگران هم کاری به کار ما ندارن و این فقط توهم توته است، نه، من خب این رو هم نمیپذیرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر مروتی رو هم من باشون صحبتی بکنم. آقای دکتر، چی شد که جامعه ما اینقدر این سیاست ها و این تبلیغات در واقع پیدا و پنهان رو پذیرفت و ما به اینجا رسیدیم؟
یه نکته من پیش از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم در مورد صحبت‌های آقای کسایی زاده عزیز عرض کنم حضورتون. ببینید، شاید خوب بود که ما تاریخچه کنترل جمعیتی مختصر میگفتیم قبلش و وارد این بحث میشد.
آقای کسایی زاده اشاره کردن بله.
ببینید، اتفاقی که میفته اینه که بعد از جنگ جهانی دوم و وقوع یک واقعی بسیار مهم اجتماعی در غرب به نام انقلاب جنسی. منجر به این میشه که در غرب فرزند آوری به کمتر از نصف تقلیل پیدا میکنه. مثلا در سالهای 1950 توی آمریکا قریب به 4 فرزند به دنیا میآورد یک زن آمریکایی، اما ظرف 2 دهه اتفاقی که افتاد فرزند آوری زنان آمریکایی به نصف تقلیل پیدا کرد، به کمتر از 2 فرزند رسید. این مسئله باعث شد که متوجه بشن که یک مؤلفه قدرت مهم به نام جمعیت رو دارن از دست میدن، و اون مطالعه امنیت ملی آمریکا به نام NSM 200 انجام شد توسط کیسینجر، که خب کیسینجر واقعا یه قله ایه تو مباحث سیاسی و مسائل استراتژیک. این مطالعه گفت که باید کنترل جمعیت در سطح دنیا اتفاق بیفته. همون زمانه که بحث کنترل جمعیت وارد ایران میشه، اولین کسی که وارد این ایران میکنه این موضوع رو خانم ستاره فرمانفرمایی، یکی از شاهزادهای قجره که مددکاری اجتماعی رو وارد ایران میکنه و مددکاری اجتماعی رو توی امریکا خونده و جزء نیروهای سازمان ملل وارد ایران میشه، کنترل جمعیت رو آغاز میکنه. یعنی از ابتدا من خیلی مختصر میگم، یعنی ابتدا این مسئله توسط آمریکا وارد ایران میشه، یعنی اولین موردی که وارد میشه توسط آمریکا وارد میشه، زیر نظر شورای جمعیتی آمریکا پاپولیشن کانسیل این مسئله انجام میشه. ما در سال 1354 اشتباه نکنم وزیر اقتصاد ایران میره آمریکا، تو یک جلسه ای که رئیس جمهور آمریکا هست، آقای فورد، آقای اردشیر زاهدی هست، سفیر وقت ایران توی آمریکا، و کیسینجر هست که قله مسائل استراتژیک،
اونجا اولین
صحبتی که بعد از خوشامدگویی آقای فورد رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه با وزیر اقتصاد ایران اینه که همچنان آیا رشد جمعیتتون بالاست؟ که پاسخی که میشنوه میگه متاسفانه بله، ما 3% رشد جمعیت داریم ولی داریم کمش میکنیم. یعنی در حد رئیس جمهور آمریکا توی مسئله.
خیلی ممنونم. من میخواستم که در واقع جمع‌بندی نهایی رو آقای دکتر علی محمدزاده انجام بدن که متاسفانه فرصت نشد. امیدوارم که شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، رادیو فرهیختگان، ممنونم از شما که شنونده ما بودید. خدا نگهدار.
اگر از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبدالله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
خب دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. امیدواریم برنامه هایی که تا این لحظه مورد استفادتون قرار گرفته باشه رو به ما بگید از طریق 162 کدوم برنامه بوده، با چه روی کردی، با چه موضوعی. همچنین میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر بزنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان و همچنین جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی رو که از شنیدن اونها جا موندید رو دریافت کنید. پس همین الان لطفاً به نشانی وبگاه ما به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و از جدیدترین اخبار مطلع بشید. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید رادیو گفتگو و برنامه‌های مختلف اون رو به صورت 24 ساعته در هر زمان و هر مکانی بشنوید. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. پس لطفاً به یاد اونهایی که برای ما زحمت کشیدند، به ما چیزی آموختند، برای بزرگ کردن ما، برای به ثمر رسیدن ما زحمات فراوانی کشیدند و حالا به سن پیری رسیدند، باشیم، از اونها تشکر کنیم و این روایت از حضرت علی علیه السلام رو به خاطر داشته باشیم که آن کسی که مرا کلمه آموخت تا ابد مرا بنده خود کرده است. یادمون باشه که پیشکسوتان خودمون رو احترام کنیم و البته باز هم به خاطر داشته باشیم که در این دنیای هزار رنگ ما یک رنگ باشیم با دوستانمون، عزیزانمون و همکارانمون. الان هم میخواییم برنامه تحت عنوان روایت رنگ ها رو تقدیمتون کنیم با اعلام ساعت 10:54 از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. حدیث معروفی داریم که میگند انسان نسبت به آنچه ممنوع میشه حریص‌تر میشه. این خصلت طبیعی انسان گاهی در رسانه‌های بیگانه مورد استفاده قرار میگیره، اما چطور؟
عبارت‌هایی مانند این که جمهوری اسلامی از این کار می‌ترسد و این خط قرمز حکومت است، مخاطب منفی را تشویق می‌کند که این گارد بسته را بشکند.
به واقع شما می‌بینید که چند سالی هست لحن اعتراضات، صدای اعتراضات، شکل اعتراضات مدنی به نحو واضحی صریح‌تر شده، به نحو واضحی شجاعانه‌تر شده. من اسمش گذاشتم عصر شجاعان.
من بسیار بعید میدونم که جامعه ایران در واقع فکر میکنم از 96 به این سو به سمت فرایند بازگشت ناپذیری سوق پیدا کرده.
رسانه‌های بیگانه تلاش میکنند از این نقاط ممنوعه خلق کنند و بسازند و سپس با نشانگیری آن به ذهن مخاطب دستور حمله بدهند.
شعارهایی که در بهمن ماه و اسفند ماه اون موقع سر داده شد به طور مستقیم بی سابقه بود.
توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اصلا دنبال ایجاد ارعاب و ترس، ما اینجا نبایستی به این ترس دامن بزنیم.
این شگرد را اصطلاحاً نشان، گارد بسته، تأکید، گارد باز می نامند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح می داد.
ببینید خیلی جاها رسانه میاد برای مخاطب نشانه می زاره. میگه آن چیزی که در مواجهه با اون هستید به شدت گارد بسته ای دارد. این اون نشانی که شما باید برید هدفش کنید، بزنیدش. اما تأکیدش در ذیل این نشان چیه؟ تلاش برای باز کردن اون گارده. پس به مخاطب یک هدف میده، هدفی که اساساً هیچ پایه و بنیانی نداره ها. رسانه میاد میگه آقا نشان در جمهوری اسلامی اینه که مثلا سیستم یا حاکمیت یا حکومت گاردش نسبت به آزادی بسته است، من جمله حجاب. اما مردم تأکید شما باید روی چی باشه؟ روی آزادی باید باشه. یعنی باید گارد اینا رو باید باز کنید. خب حالا که چی بشه؟ که مثلا کلن حجاب برداشته بشه. پس مقابل رو نشاندار میکنه، شما رو مورد تأکید قرار میده. پس شما دارای یک هدف مؤکد میشید برای باز کردن اون نشان. پس میشود نشان دادن اون گارد بسته‌ای که وجود داره، او ایجاد کرده، واقعا وجود به این معنا شاید نداشته باشه، و تأکید روی اون چیزی که میشه خواسته تو، حالا باید بری بازش کنی. پس تلاش تو برای باز کردن گارد حاکمیت، نقطه تقابل بین مخاطب و هر حکومتی و هر دولتی و هر حاکمیتی، هدفدار کردن تأکیدات برای عوض کردن نشان هاست.
در این شگرد رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند از مخاطبی که توانسته علیه نظم عمومی و خواست جمعی جامعه حرکت کند یک قهرمان بسازند.
روسیه زد سر چوب و رفت جنبش دختران خیابان انقلاب رو راه انداخت. 1396 می‌دونید که بعداً ناجا اعلام کرد 29 تا زن رو حداقل تو فاصله 10 15 روز بازداشت کرده بودن چون این کارو کردن. این از اون زمان یک مسیری شروع شده.
با این شیوه یک حس روانی خیالی هم برای مخاطب خود ساختند که در مقابل تنش‌های جامعه مقاومت می‌کند.
نگران فرو ریختن نظام، نگران ویرانی مملکت نیست. هر ایرانی وظیفه داره که همت بکنه و نگذاره که تنها تلویزیون برانداز جمهوری اسلامی از بین بره.
این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96، هم در اعتراضات 98 دست به دستگیری های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست ما الان اینجا نشسته بودیم.
در این شگرد عملا همه چیز از قبل طراحی شده و فقط مخاطب باید وارد این جریان شود تا امواج رسانه او را با خود ببرد.
بلا فاصله سرقه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان، بلا فاصله تبدیل میکنه به شعار علیه سرنگونی جمهوری اسلامی.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب از رادیو گفتگو روایت رنگ ها رو هم شنیدیم. میخوایم بریم سراغ یک برنامه با عنوان ضرب سکه. این برنامه رو هم بشنوید و البته نظرهای خودتون رو به ما بگید. این که تاکید میکنم روی نظرهای شما